دوشنبه 21 سپتامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، امروز میخواهم نمای عمومی ساختمان زمیمه را برایت تشریح کنم. بالای سر نیمکتی که من رویش میخوابم یک لامپ آویزان شده تا بعدها هر وقت که دیدم صدای تیراندازی قطع شده بتوانم سیمش را بکشم و برق را روشن کنم. فعلا نمیتوانم از آن استفاده کنم چون شب و روز کمی لای پنجرمان را باز میگذاریم. اعضای مذکر گروه واندان یک گاف صندوق دوجداره چوبی مخصوص مواد غذایی درست کردند که خیلی به درد می‌خورد. تا الان این گنجه با شکوه در اتاق پیتر مستقر بود، اما امروز برای اینکه هوا نخورد به اتاق زیر شیروانی منتقل شد. حالا جایی که گنجه بود یک تاخچه است. به پیتر توصیه کردم که میزش را زیر تاخچه بگذارد، یک قالیچه قشنگ کف اتاق بیاندازد و قفسه خودش را در جای فعلی میز کار بگذارد. اینطوری سوراخی او دنجتر می شود، هرچند که مطمئنم خودم هیچ وقت دلم نمی خواهد آنجا بخوابم. خانم فاندان زن غیر قابل تحملی است. مواقعی که در طبقه بالا هستم مدام به خاطر پرحرفی با هم اخم و تخ می کند. من هم خیلی راحت اجازه می دهم کلمات از دهانم بیرون بجهند. خانم حالا یک کلک تازه جور کرده تا از زیر شستن ظرف و ظروف در برود. اگر ته تابه کمی غذا مانده باشد، به جای آن که آن را در یک ظرف شیشه‌ای بگذارد، می گذارد همانطور در تابه بماند تا فاسد شود. آن وقت بعد از ظهر که مارگوت می ماند و قابلمه ها و تابه ها، خانم با دلسوزی می فرماید: آخه تفلکی مارگوت، تو چقدر باید کار کنی؟ آقای کلایمن هر هفته برای من چند کتاب می آورد که برای دخترهای همسن و سال خودم نوشته شده. من عاشق سری کتابهای جوپتر هول هستم. از کتابهای کیسی وان مارکس ودت هم خیلی لذت بردم. تابستان خیلی خنددار را 4 بار خواندم، اما هنوز هم از اتفاقات مسخرش خندم می گیرد. چند روز است که من و پدر در حال ترسیم شجره خانوادگی من هستیم و همچنان که جلو می رویم او درباره هر کدام چیزهایی برایم تعریف می کند. من درس و مشق را شروع کردم و سخت مشغول یاد گرفتن زبان فرانسوی هستم و هر شب 5 فعل بی‌قاعده حفظ می کنم، اما بیشتر چیزهایی را که در مدرسه یاد گرفتم فراموش کردم. پیتر با اکراه زیاد کتاب انگلیسیش را دست گرفته است. تازگی ها چند کتاب درسی برای من رسیده. من یک ذخیره حسابی دفتر و مداد و پاک‌کن و برچسب از خانه آوردم. پیم، یعنی همون اسم خودمانی ما برای پدر، از من خواست در زبان هلندی کمکش کنم. من کاملا آمادم که در مقابل کمک او در زبان فرانسوی و بقیه درسایم به او هلندی درس بدهم، اما او اشتباهاتی می کند باور نکردنی. گاهی برنامه هلندی برون مرزی رادیو لندن را گوش می کنم. پرنس برنهارد چند وقت پیش اعلام کرد که پرنسس جولیانا در ماه ژانویه بچه دار می شود که به نظر من فوق‌العاده است. در اینجا هیچ کس درک نمی کند که چرا من اینطور به خاندان سلطنتی علاقه نشان می دهم. چند شب پیش موضوع بحث و گفتگو من بودم و همگی به این نتیجه رسیدیم که جاهلم. در نتیجه فردایش با تمام وجود خود را وقف درس و مشق کردم، چون اصلا دلم نمیخواد وقتی 14 یا 15 سال شدم هنوز همانی باشم که امروز هستم. در مورد این موضوع هم که در عمل اجازه ندارم هیچ چیزی بخوانم بحث شد. در حال حاضر مادر مشغول خواندن رمان آقایان، همسران و خدمتکاران است و البته من اجازه ندارم آن را بخوانم، اما مارگوت اجازه دارد، چون اول باید به اندازه خواهر باهوش و استعدادم رشد فکری پیدا کنم. بعد درباره بی‌توجهی‌ام به فلسفه، روانشناسی و فیزیولوژی بحث کردیم و من بلافاصله در فرهنگ لغت معنی این واژه‌های قلمبه سلمبه را پیدا کردم. درست است درباره این موضوع چیزی نمی‌دانم، اما ممکن است تا سال آینده چیزهایی یاد بگیرم. با بررسی لباس‌هایم به این نتیجه تکان دهنده رسیدم که برای زمستان فقط 1 لباس آستیندار بلند و 3 ژاکت پشمی دارم. پدر اجازه داده که برای خودم یک بلوز سفید ببافم. کانوایش خیلی قشنگ نیست، اما گرم است و مهم همین است. بعضی از لباس‌های ما پیش دوستانمان مانده، اما متأسفانه تا تمام شدن جنگ نمی‌توانیم به آنها دست پیدا کنیم. البته به شرط اینکه هنوز پیدایشان باشد. تازه چیزی را که درباره خانم واندان نوشتم تمام کرده بودم که او وارد اتاق شد و من دفترم را محکم بستم. او گفت: هی آن، میشه نگاهی به دفتر خاطراتت بکنم؟ من گفتم: نه خانم واندان، فقط صفحه آخرش. نه، نه خانم واندان، صفحه آخرش هم نمیشه ببینین. احتیاجی به گفتن نیست که چیزی نمانده بود پس بیفتم، چون در آن صفحه به خصوص توصیف ناخوشایندی از او کرده بودم. در اینجا هر روز اتفاقی میافتد، اما خستگی و تنبلی اجازه نمیدهد همشان را بنویسم. ارادتمند آن. جمعه 25 سپتامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، پدر دوست 75 ساله‌ای دارد به اسم آقای درهر که هم مریض و فقیر است و هم گوشش اصلاً نمی‌شنود. در کنار او زائده بی مصرفی هست به نام همسر که 27 سال از خودش جوانتر است، اما مثل خودش بی چیز است و دست ها و پاهای این زن پوشیده شده از دستبند، مچبند و انگشتر اصل و بدلی که از دوران مالداریش باقی ماندند. این آقای درهر دردسر بزرگی برای پدر شده و من همیشه صبر و حوصله قدیس باری را که او موقع صحبت تلفنی با این پیرمرد بدبخت از خودش نشان می‌داد تحسین می‌کردم. موقعی که هنوز در خانه خودمان زندگی می‌کردیم، مادر همیشه به او می‌گفت که گرامافونی جلوی دهنی گوشی تلفن بگذارد که هر 3 دقیقه یک بار تکرار کند: بله آقای درهر، و نه آقای درهر. چون در هر صورت پیرمرد یک کلمه از جوابهای مفصل پدر را نمی فهمید. امروز آقای درهر به شرکت تلفن زد و از آقای کوگلر خواهش کرد به دیدنش برود. آقای کوگلر دل و دماغ نداشت و به او گفت که به جای خودش مایپ را می فرستد. اما مایپ قرار را به هم زد. خانم درهر 3 بار به دفتر تلفن زد، ولی چون گفته بودند که مایپ بعد از ظهر در دفتر نیست، زن بیچاره مجبور شد صدای بپ را تقلید کند. هم از طبقه پایین یعنی شرکت و هم از طبقه بالا یعنی ساختمان زمیمه صدای قهقهه خنده به هوا رفته بود. حالا هر بار که تلفن زنگ می زد، بپ می گوید خانم درهر است و مایپ خنده اش می گیرد. برای همین کسانی که آن طرف خطند با خندهی بیادبانه مواجه می شوند. می توانی پیش خودت مجسم کنی که طرف پیش خودش چه فکری می کند؟ حتما می گوید چه شرکت محشری که رؤسا و کارمندان زنش اینطور با هم کیف می کنند. بعضی غروبها پیش خانواده واندان می روم تا کمی با هم گپ بزنیم و بیسکویت نفتالینی بخوریم. چون بیسکویت ها در کمدی گذاشته شده بودند که در آن نفتالین ریخته بودند تا لباس ها بید نزنند. به همان خوش می گذرد. چند روز پیش صحبت پیتر شد. من گفتم که او گاهی صورت مرا نوازش می کند و من از این کار او خوشم نمی آید. آنها با حالت خاص آدم بزرگترها گفتند که پیتر مرا مثل خواهرش دوست دارد. شاید من هم کم کم بتوانم مثل برادر دوستش داشته باشم. بهشان گفتم: چه حرفا؟ اما توی دلم گفتم: اه، از فکرش هم حالم به هم میخورد. بعد گفتم که پیتر کمی خشک به نظر میآید، شاید چون خجالتی است. پسرهایی که با دخترها معاشرت ندارند اینطورند. باید بگویم که بخش مردان کمیته ساختمان زمیمه بسیار خلاق است، چون برای رساندن پیام با آقای بروکس، یعنی یکی از نمایندگان فروش شرکت اوپکتا که دوست ماست و مقداری از متعلقاتمان را مخفی کرده، نقشه‌ای کشیدند آنچنانی. می‌خواهند با ماشین تحریر نامه‌ای بنویسند و برای مغازه‌داری در زیلاند جنوبی که مشتری غیر مستقیم اوپکتاست بفرستند و از او خواهش کنند فرمی را پر کند و در پاکت آدرسداری که فرستاده‌اند بگذارد و پست کند. پدر خودش آدرس را روی پاکت می‌نویسد. بعد از اینکه نامه از زیلاند برگشت، فرم را بر می دارند و پیغام دست نویسی که نشان دهنده زنده بودن پدر است داخل پاکت می رود. به این ترتیب آقای بروکس می تواند نامه را با اطمینان از اینکه کلک و حقه‌ای در کار نیست بخواند. علت انتخاب زیلاند این است که هم نزدیک بلژیک است، یعنی در مرز، چون نامه خیلی راحت به طور قاچاق رد می شود، و هم اینکه هیچ کس بدون اجازه مخصوص نمی تواند به آنجا برود و به فروشنده عادی مثل آقای بروکس هرگز اجازه عبور نمی دهند. دیروز پدر نمایش جالبی اجرا کرد. مثلا از بس خوابش می آمد کله پا شد توی رخت خواب و چون پاهایش یخ زده بود من جوراب‌های مخصوص خوابم را بهش قرض دادم. 5 دقیقه بعد پرتشان کرد روی زمین. بعد پتو را کشید روی سرش چون مثلا نور چراغ اذیتش می کرد. آن وقت لامپ را خاموش کردند و او آرام و با احتیاط سرش را از زیر پتوها آورد بیرون. خیلی بامزه و خنده‌دار بود. بعد شروع کردیم به صحبت درباره اسمی که پیتر روی مارگوت گذاشته، زنبور وزوزو، که یک مرتبه صدای پدر از زیر پتوها به گوشمان رسید. منظورتون نخود هر آشه؟ رابطه گربمان موخی با من روز به روز بهتر می شود، اما هنوز کمی ازش می ترسم. ارادتمند آن. یک شنبه 27 سپتامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، امروز من و مادر جر و بحثی کردیم نگفتنی، اما ناراحتی من از این است که گریم گرفت. چه کنم، دست خودم نیست. بابا همیشه با من مهربان است و خیلی بهتر درکم می کند. در چنین مواقعی اصلا نمی توانم مادر را تحمل کنم. مثل روز روشن است که برایش غریبه ام. حتی نمی داند درباره معمولی ترین چیزها چطور فکر می کنم. جریان از این قرار است که داشتیم درباره خدمتکارها صحبت می کردیم. واقعیت این است که امروز دیگر با آنها خدمتکار نمی گویند. می گویند دستیار خانگی. مادر معتقد بود که بعد از تمام شدن جنگ آنها می خواهند اینطور نامیده شوند. من چندان با حرف او موافق نبودم. بعد او گفت من خیلی درباره بعدها حرف می زنم. خیلی هم خانموار رفتار می کنم در حالی که خانم نیستم. اما به نظر من خیال پروری کار چندان بدی نیست، به این شرط که آدم آن را خیلی جدی تلقی نکند. به هر حال پدر معمولا از من دفاع می کند. اگر او نبود من نمی توانستم اینجا دوام بیاورم. با مارگوت هم آبمان آنقدرها توی یک جوی نمی رود. با اینکه خانواده ما مثل طبقه بالایی ها با هر چیز منفجر نمی شوند، به نظر من رابطه من چندان هم دلپذیر نیست. مادر و مارگوت از نظر شخصیت با هم خیلی تفاوت دارند. من آنقدر که دوستان خودم را می شناسم مادرم را نمی شناسم. این خجالت آور نیست؟ باز هم این خانم واندان اخمایش در هم است. زن خیلی دمدمی مزاجی است. هر روز چند تکیه دیگر از وسایلش را بر می دارد و در قفسه می گذارد و درش را قفل می کند. خیلی بد است که مادر عمل غیب کردن خانواده واندان را با عمل غیب کردن خانواده فرانک تلافی نمی کند. ظاهراً بعضی از مردم مثل خانواده واندان نه تنها از تربیت بچه های خودشان حظ می برند، از کمک به دیگران برای تربیت بچه های خود آنها هم شادمان می شوند. مارگوت احتیاجی به کمک ندارد چون به طور طبیعی خوب، مهربان، باهوش و بی‌عیب و نقص است. اما ظاهراً من به جای او هم شر به پا می کنم. تذکرات و توصیه های خانواده واندان و جواب های بی‌ادبانه من گوش فلک را کر کرده. پدر و مادر همیشه به شدت از من دفاع می کنند و یعنی نمی توانستم با آرامش و خونسردی شیرجه بزنم وسط دعوا. آنها مدام میگویند من باید کمتر حرف بزنم، باید سرم به کار خودم باشد و محجوب و باحیا باشم، اما ظاهرا من از عهده این کارها بر نمی آیم. اگر پدر اینقدر صبور و پرحوصله نبود، من مدتها پیش از برآوردن انتظارات معقول او و مادرم ناامید شده بودم. اگر کمی از سبزیجاتی را که باید بخورم کنار بزنم و به جای سیب زمینی بخورم، خانواده واندان مخصوصا خانم مربوطه فکر میکند دارم خودم را لوس میکنم و میگوید
آن این را کنار نزن، یکم سبزیجات بخور.
من جواب میدهم نه متشکرم خانم، سیب زمینی برام کافیه. و او آنقدر تکرار می کند
سبزیجات برات خوبه، نظر مادرت هم همینه، یکم بخور،
که پدر پادر میانی می کند و به من حق می دهد چیزی را که دوست ندارم نخورم. آن وقت خانم واندان به شدت از کوره در می رود و می گوید
تو باید توی خونه ما بزرگ می شدی، اونجا بچه ها اونطور که باید و شاید تربیت می شدن، این که نشد بچه بزرگ کردن، آن خیلی لوس و ننره، من اصلا تحمل این لوس بازی ها رو ندارم، اگه دختری من بود.
نطقهای آتشین او همیشه با همین جمله شروع و با همین جمله تمام می شود،
اگر دختری من بود.
خدا رو شکر که دخترش نیستم. حالا برگردیم سر موضوع تربیت بچه. دیروز بعد از سخنرانی خانم واندان مدتی سکوت برقرار شد. بعد پدر جواب داد به نظر من آن خیلی خوب بار اومده. دست کم یاد گرفته که به موعظه های خسته کننده شما جواب نده. در مورد سبزیجات هم باید بگم دیگ به دیگ میگه رود سیاه. خانم واندان با این حرف بد جوری سر جایش نشست. البته ضرب المثل دیگ به دیگ میگه رود سیاه مصداق خود اوست، چون چپها تحمل خوردن حبوبات یا سبزیجاتی مثل کلم را ندارد و میگوید نفخ میکنم. خب من هم میتوانم همین را بگویم. تو فکر نمیکنی که او زن بیشعوری است؟ در هر صورت امیدوارم دیگر اینقدر درباره من سخن پراکنی نکند. جالب اینجاست که برخلاف من خانم واندان با هر حرفی فوری سرخ می شود و این بد جوری لجش را در می آورد. ارادتمند آن.
دوشنبه 28 سپتامبر 1942.
کیتی خیلی عزیز، دیروز با اینکه هنوز کلی حرف داشتم مجبور شدم نامم را قطع کنم. به شدت نیاز دارم که درباره یکی دیگر از درگیری هامان با تو حرف بزنم، اما پیش از آن میخواهم بگویم که برایم خیلی عجیب است که آدم بزرگ ها سر هر چیز کوچکی به این راحتی و اینقدر زیاد به جان هم میفتند. تا امروز همیشه فکر میکردم جنگ و دعوا کار بچه هاست و بعدها این مرحله رو پشت سر میگذارند. البته گاهی برای یکی به دو کردن واقعی دلیلی وجود دارد، اما در اینجا برخوردهای لفظی خیلی بیپایه و اساس است. باید به این حقیقت عادت می کردم که این بگو مگوها یک چیز گذراست، اما تا زمانی که موضوع بحث تقریبا همیشه من هستم بهش عادت نمی کنم و نخواهم کرد. اینها به این بگو مگوها می گویند بحث و گفتگو. ظاهراً آلمانی ها فرقی برای این دو قائل نیستند. آنها از همه چیز انتقاد می کنند. منظورم همه چیز من است. رفتارم، شخصیتم، لحن صحبتم، تک تک خصوصیاتم، از فرق سر تا نوک پا و از نوک پا تا فرق سر. آن سوژه همه ی حرفای خاله زنکی و یکی به دو کردن هاست. تمام مدت سرم داد می کشند و حرفای تند بهم می زنند، اما من به هیچ وجه به این وضع عادت نکردم. ظاهراً همه فکر می‌کنند که نیروهای درونی هم باعث می‌شود آنها را هضم و تحمل کنم، اما من نه می‌توانم و نه می‌خواهم اهانت‌های آنها را نادیده بگیرم. بهشان نشان خواهم داد که آن فرانک دیروز از تخم در نیامده. وقتی وادارشان کنم به جای زیر ذره‌بین گذاشتن رفتارهای من به رفتارهای خودشان توجه کنند، آن وقت سر جایشان می‌نشینند و دهان‌های گشادشان را می‌بندند. چطور جرأت می کنند با من اینطور رفتار کنند؟ این وحشیگری محض است. واقعا از وقاحت تمام نشدنیشان ماتم می برد. بیشتر از همه از بلاهتشان. منظورم خانم واندان است. وقتی که راهش را پیدا کردم که آنقدرها هم طول نمی کشد، کمی از دارویی را که برای دیگران تجویز می کنند به خورد خودشان هم می دهم تا ناچار شوند لحنشان را عوض کنند. آیا من اینطور که خانواده واندان میگویند بی تربیت، کله شق، یک دنده، پررو، احمق، تنبل و غیره و غیره ام؟ نه خیر، نیستم. میدانم که تقصیراتی مرتکب شده ام و کوتاهی هایی کردم، اما آنها همه چیز را در بوخ کردند. کیتی، اگر میدانستی وقتی ازم ایراد میگیرند و مسخره ام میکنند چقدر براشفته میشوم؟ چیزی نمانده که از شدت عصبانیت های فرو خوردم منفجر بشوم. اما دیگر بس است. نباید تو را اینقدر با گله گذاری هایم خسته می کردم. با این حال باید حرف های بسیار جالب توجهی را که دیشب سرشام رد و بدل شد برایت تعریف کنم. صحبت به کمرویی بیش از حد پاپا کشیده شد. حجب و حیای او به قدری بارز است که حتی احمق‌ترین آدم ها هم تشخیص می دهند. خانم واندان که احساس می کند باید در هر صحبتی شرکت داشته باشد بدون مقدمه گفت: من هم خیلی محجوب و خجولم، خیلی خیلی بیشتر از شوهرم. تا به حال حرف به این عجیبی شنیده بودی؟ این کاملا نشان می دهد که او دقیقاً برعکس چیزی است که ادعا می کند. آقای واندان که احساس می کرد باید در مورد جمله خیلی خیلی بیشتر از شوهرم توضیح بدهد، با خونسردی گفت: من ابداً میل ندارم که محجوب و خجالتی باشم. نفع آدم در این است که پررو باشد. مادر کاملاً با این نظر موافق بود. اما خانم واندان که طبق معمول باید جملات قصار خودش را اضافه می کرد، این بار به جای اینکه مستقیماً طرف صحبتش من باشم، رو به پدر و مادرم کرد و گفت: آدم باید دید خاصی نسبت به زندگی داشته باشد که بتواند چون این حرفی به آن بزند. زمان نوجوانی من همه چیز طور دیگری بود، گرچه احتمالاً از آن زمان مسائل چندان تغییری نکرده، مگر در خانه های آدم های مدرنی مثل شما. این ضربه مستقیمی به روش های مدرن بچه تربیت کردن مادر بود که بارها از آن دفاع کرده است. خانم واندان بعد چنان از حرف خودش دست پاچه شد که رنگ داد و رنگ گرفت. آدم هایی که اینقدر حرارت به خرج می دهند، وقتی احساس می کنند که جوش آوردند، به سرعت دست و پای خودشان را گم می کنند و وا می دهند. مادر که می خواست هر چه زودتر بحث را تمام کند و قال قضیه را بکند، بیان که سرخ بشود، کمی فکر کرد و بعد گفت: خانم واندان، به نظر من هم آدم نباید بیش از حد مأخوذ به حیا باشه. شوهر من، مارگوت و پیتر به طرزی استثنایی محجوب و خجولند. من و آن و شوهر شما گرچه دقیقا نقطه مقابل اونا نیستیم، اما به خودمون اجازه نمیدیم زیر بار زور بریم. خانم واندان گفت: خانم فرانک، متوجه منظور شما نمیشم. من حقیقتا بی اندازه محجوب و خجولم. شما به چه دلیل میگید که وقیحم؟ مادر جواب داد: من نگفتم که وقیحید، اما کسی شما را محجوب و خجول به حساب نمیاره. خانم واندان گفت: میخوام بدونم من چه وقاحتی نشون دادم؟ در اینجا مجبورم خودم مراقب خودم باشم، وگرنه گرسنه میمونم. اما معنیش این نیست که مثل شوهر شما محجوب و خجول نیستم. مادر به ناچار به این استدلال عجیب خندید و خانم واندان از خنده او ناراحت شد و با اینکه برای بحث و گفتگو ساخته نشده، آنقدر به آلمانی و هلندی به افاضات با شکوهش ادامه داد که خودش هم آن وسط گیر کرد و بلند شد برود که چشمش به من افتاد. کاکش بودی و قیافش را می دیدی. انگار سرنوشت مقدر کرده بود که درست موقعی که خانم واندان سرش را برگرداند، من با احساسی آمیخته از دلسوزی و طعنه در حال تکان دادن سرم باشم. عمدی در این کار نداشتم، اما چنان با علاقه نطق آتشین او را دنبال کرده بودم که ناخودآگاه و غیر ارادی عکس العمل نشان دادم. خانم واندان چرخی زد و دهانش را باز کرد و درست مثل زنهای سلیته چاق که موقع عصبانیت صورتشان رنگ لبو می شود، به زبان آلمانی عامیانه حرف تندی به من زد: کاش بودی و قیافش را می دیدی. اگر می توانستم نقاشی کنم، بلا فاصله از صورتش طرح می زدم. زنک بیمغز پریشان فکر خودش را خیلی پیش من کوچک کرد. اما من از این ماجرا درس گرفتم. آدم دیگران را فقط بعد از دعوا و بگو مگو می شناسد و می تواند درباره شخصیتشان قضاوت کند. ارادتمند آن.